خب آیه شریفه 29 رو با هم بشنیم پسش رو اشاره کردن به اون نکتهش، اما واقعا بحثش خیلی بحث معناداریه که خود در زمان ما خیلی ازش غفلت میشه تو بحث سمالیق تو تفتح هم میفهمید که بعد از این که اتفاق افتاد بعدش شکار کنن حاجی ها سمالیق دو باز فعل امر قایمه. این که سمال یقضو تفتهم، تفت یعنی چی؟ تفت رو گفتن به معنای چرک و آلودگی و مثلا ناخن بلند شده بهش میگن تفت، مو مثلا از یه حد متعارف بلندتر بشه بهش میگن تفت، هر مثلا چیزی که به نوعی آلودگی و زائده برای انسان حساب میشه، حالا مثلا چرک و کثیفی اینا، حالا اونجا مثلا طواف کردن گرم بوده این تعرق و اینا ایجاد کرده دیگه. میگه سمال یقضو تفتهم، این که تفت رو قضا بکنن، تفت رو قضا بکنن یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که توی این مدت احرام در بدن ایجاد شده زائده، اینا مثل ناخن و مو اینها زائل بشه، اما کنایه از خارج شدن از احرام. ثم یقضوا تفتهم یه ظاهری داره، ما الان داریم در مورد ظاهرش ما حرف میزنیم که خب کنایه است از این که آدم از احرام بیرون بره و از احرام بیرون بشه. چطور؟ چرا؟ از این باب که خب مثلا زوائد رو برطرف بکنه، تمیز بشه، طاهر بشه، چرک و کثیفی رو از خودش دور بکنه و از احرام بیاد بیرون. این جنبه ظاهریشه، اما جنبه باطنی و حقیقت ثم یقضوا تفتهم چیه؟ یک کسی به نام ابن محاربی یا ابن محاربی، این اومد سراغ امام صادق علیه السلام گفت آقا این ثم یقضوا تفتهم یعنی چی؟ چقدر خوبه آدمایی که سطح رو میبینن یکم احساس میکنن حالا این سطح عمقشیه که قرآن بد میداره. بد یعنی چی؟ یعنی واقعا این که شما هشنام میشه ناخوناتون بگیرید، بله حلقه رست کن انسان رو میدونن اینها درست، اما تهش همینه از این بحثت رو مثلا حالا عبارتش که ما معنا سمالیت رو تفتح هم یا مثلا مل حقیقه فی هاده العبارت حقشیه. حضرت فرمودن تمام الحج لقاء الامام، تمام حج و اتمام حج به این حج کی تمام میشه که اینجا کماله، حج کی اعمالش تمام میشه و به کمال خودش میرسه؟ وقتی که فرد امام خودشو ببینه، ملاقات بکنه و لقاء پیدا بکنه. بعد عبدالله ابن سنان که از یاران امام صادق علیه السلام آدم حسابی هست، عبدالله ابن سنان اومد بحث گفت آقا من از شما سوال کردم آقا سمالیت و دو تفتهم یعنی چی؟ شما فهمیدید که اینه که انسان اون چرک و زوائد ناشی از ایام احرام رو از بدن دور کنه و از احرام خارج بشه، ولی ابن محاربی میگه شما رو گفتید که تمام الحج لقاء الامام. حضرت فهمیدن صدقه و صدقته، هم او راست میگه و درست میگه هم تو. بعد فهمیدن ان للقرآن ظاهرا و باطنا، قرآن یک ظاهری داره یک باطنی. و من یحتمل ما یحتمل زرعی، کی میتونه حمل بکنه اون چیزی که زرعی حم کرده؟ ابن محاربی کی میتونه اون چیزی که او حم کرده و حم کنه؟ کی میتونه هر چیزی که او میشنبه و میتونه هضم بکنه رو بشنبه و هضم کنه؟ حضرت داره به زبونی بی زبونی میگه با من هر کی میاد به اندازه ظرفیتش و فهمش بهش حرف میزنم. آره یکی سه اندازه او بیاد من اندازه او بهش حرف حساب خواهم زد. حالا شما ببینید ما وقتی که توفیق میشه میریم زیارت و زیارت جامعه میخونیم، یه عبارت تو زیارت جامعه داریم مرتبط با این بحث، چیه؟ محتملون لعلمکم. ما دوست داریم چی باشیم؟ محتمل باشیم لعلمکم. و یحتمل، کی میتونه این رو بکشه؟ ما میخوایم اهل بیت محتملون لعلمکم باشیم. تو اون زیارت میگه، حضرت میگه باطن حج لقاء امام، حقیقت حج، تمام حج، کمال لقاء امام. ما رفتیم خب زیارت خانه خدا، الان اینجا سابکار کیه؟ مسئول کیه؟ ما باید با کی هماهنگ بکنیم؟ ها؟ پیشکار خدا کیه؟ خب برای اونایی که شب قدر که میگیم فقط دارن ملائکه تو رو میگیم، خب محبت ملائکه کجاست؟ اینا نازل میشن به کجا نازل میشن؟ حالا دیگه بریم سراغ آیه بعد. سلامی از مطلب خود صف کن تنظر ملائک، به کجا تنظر ملائک؟ خب کسی که شب قدر برای تنظر ملائک محبت قائل نیست، شما تو هرچه میگی پیشکار عشقیه، میگن خادم الحرمه، یعنی پایین تر از شطور میخواد بشه پیشکار حج. پیشکار حج یه کسی از سنخ صاحب حج، در مسیر صاحب حج. حضرت میگه ان للقرآن، یه عبارت ظریفی دارن برخی از این آدمای نکته بین، میگن حج میخوای بری مدینه بعد باشی بهتر از مدینه قبله. خب یعنی چی؟ اول برو خانه خدا زیارت رو تمام بکن، بعد حج با چی کامل میشه؟ با لقاء امام. بعد برو مدینه خدمت پیغمبر، اول حج، تمام حج به لقاء امام. امام ما کیه؟ پیغمبر. امام ما کیه؟ ائمه بقیه هستن. لذا بعضی از آدمای ظریف میگن مدینه بعد باشی از مدینه قبل چیه؟ بهتره به این حدیث عمل بکنیم، ولی در ظاهر باطنش من چیزی نمیفهمم. یعنی چی که مثلا لقاء الامام؟ خب لقاء الامام هم توشونه که تو عرفات یکی از حجاش که قطعا هست کیه؟ امام زمان رو بمفده. این قطعیه، این امام زمان هر سال در روز عرفه کجاست؟ عرفات، تو صحرای عرفات، بلا شک بلا شک حضرت در سرای عرفات. خب پس این لقای امام یه خدمت امامزمان برسیم. آره خب خدمت امامزمان برسیم، برسیم. من با چه مقدمات و مؤخرات برسم نیست، لااقل در ظاهر این باشه که بگیم آقا ما حج انجام دادیم، بعد اومدیم لقاء زیارت طاووس پیغمبر و اهل بیت بقیه. این که امام صادق علیه السلام میفرمایند ان للقرآن ظاهرا و باطنا، خیلی حرف مهمی بود. این حالا یه چیزی از ظاهر قرآن میخونیم و رد میشیم و، اما اینکه حقیقت قرآن همینه، این همین که بالاخره کلمات معنا میشه و زحمت مفسر خودم خیلی چیز سال میبرم، و از اینه که حقیقت قرآن همینه، این همین چیزی ما میفهمیم، بعد از اون وارد که میشه یه چیزای ساده رو از غیر از این چیزهایی که به طور معمول نگاه میکنیم پی میبره، دیوانه میشه که خدا از چه خبره توی قرآن. بعد از اون میگن حالا یه ظاهر باطنی، یعنی از هر چیز مثلا که اینجا میگه شما باید آلودگی ها رو دور کنید، این سوال خیلی سوال ساده ایه. آقا آلودگی های ظاهری یا باطنی؟ خب میگه ظاهریش همین ناخن و مو و ایناست، باطنیش چیه؟ آلودگی های معنوی و قلبی. آلودگی معنوی و قلبی کی برطرف میشه؟ وقتی انسان خدمت امام زمانش برسه، تمام شد. تازه این از اون باطنایی است که خیلی همچین وحشتناک بشه. حالا حضرت به عبدالله بن سمن که آدم حسابیه میگن آقا جون ظرف تو بزرگ بکن و من حرف بزرگ به تو بزنم. سمن یک قدر تفتح هم، اول آلودگی ها رو برطرف بکنم، دوم بلیوفون و زوره هم. مردم که میرفتن حج، خب این شاید الان مثلا باب باشه خیلی کنکاشن کردن من، خب تا سالها منتظر بود و اینا، خدا توفیق حج بهش میده نظر میکنه، یه خدا اگه رفتم و تونستم اعمالم کامل انجام بدم چی؟ بلان کار انجام بدم، خیلی مرسومی. یا اونایی که میرن تو حج اونجا یه گرفتاری گیری پیدا میکنه، مثلا بیمار میشن، یه خدای من زودتر خوب بشن، اگه تا قبل از اعمال خوب بشن برگردم یه گوسفند تو شهر قربونی میکنم، مثلا برای فلان مؤسسه خیریه، برای فلان فقرا، برای فلان خانواده‌ای که میشناسن مثلا. خب این ولی یوفو نذورهم، یعنی اگر نذری قبل حج در ایام حج داشتن که مال این ایام بوده، به خاطر توفیق حج بوده، به خاطر توفیق اعمال بوده، اونو یادشون نه، میرسه شهرشون، خب الحمدلله که ما حج انجامیم رسیدیم شهرمون، خب خداحافظ. صرف یه چیزی بود دیگه، ولش کن، علی بسی بوده گذشته دیگه، این بعدن رو همش گذشته ها رو نذر کردی از ما. یعنی تو به عزیز بگم نذری نیست که این اون نذر صیغه داره، باید این عباراتش خونده بشه. همینجوری من نذر می‌کنم این شد فلان کارو می‌کنم، حالا کی نذر می‌کنم، ولی بعضی ما این نذری که تو جوم خواهش می‌کنم نذر، همه الان خاطرات ما رو داره می‌گه چرا جو می‌گیری یه مرتبه؟ من اگر امروز سر وقت کلاس برسم 1 میلیارد طلبات می‌فرستم، بابت یه سر وقت 1 میلیارد طلبات تا آخر عمرت این فکر باید بازم تمام نمیشه. چی بگو بر بیاد آخه زایی وحشت نبودشن کلاس سیستم 3 تا 4 دیزه معمولی مثلا که بهتون بیاد، حالا بگم صدقه بیشتر بگیم بهتون نمیاد آخه تو این وضعیت کلاس بودشن که میاد چی از این امیدی، اما اون طرفش یه چیزی که بهتون بیاد من پلان کار انجام میدم، پلان خیلی رو میرسیم، یه چیز خارق‌العاده‌ای نظم من نظم کردم چی 100 میلیارد صدقات، حالا چیکار کنم؟ بیش تشریف ببرید جهت رحلت بگیر، کارش نمیشه کرد. بعد از این چیکار کنید؟ سمت یک دو تفسه هم ولی یو فونوزه هم ولی یک تب و فوبل بیتل عطیل و تواف بکنید در کجا؟ در خانه و به دور خانه خدا. این فقط این تواف دیگه کدوم توافه؟ ما که قبلا تواف کردیم که این تواف مطابق روایت ما چه توافیست؟ تواف نساء، که اون محرمات حج با این تواف چی میشه؟ دوباره احلال میشه و حلال میشه و فرد میتونه چه بکنه؟ از اون حلال خدا استفاده بکنه. زا این که برش میگم خب اگر کسی این انجام نده چی میشه؟ حرام ها بر او باقی هم، مثلا همسر و بقیه حرام ها و فلان، خب اینو ما اعتقاد داریم، دیگران اعتقاد ندارن، اما که دیگران اعتقاد دارن پس اونها معلومه همشون به جهت مولد و اینها احکام خودشون اینه، ما اول میگیم اونها الان طهارت مولد دارن یا ندارن، اونا بر اساس احکام خودشون میگن اما همچین طوافی نداریم. ما میگیم نخیر، این طواف به اون معناست، روایتون تاییدش میکنن، باید یک طوافی تحت عنوان که معروف شده به طواف نساء چی بشه؟ انجام بشه تا محرمات دوباره چی بشن؟ حلال بشن. خب کجا طواف بکنیم؟ کجا طواف کنیم؟ بل بیت العتیق، خانه خدا عبارت عتیق در موردش اومده. خب عتیق به چه معنیست؟ یکی چرا بل بیت العتیق گفتن؟ خب کعبه میتونه اسمای دیگه هم چی؟ داشته باشه، مثلا کلمه دیگری بگن. چرا اینجا گفته بل بیت العتیق؟ عتیق لااقل 4 تا دلیل میشه برای کاربرد عتیق در اینجا گفت، که البته باید چیز دیگه هم اضافه کرد. یک، به خاطر قدیمی بودن. الان چیز قدیمی میگن چیه؟ عتیقه است. این مثلا به خاطر قدیمی بودن. آقا خانه خدا قدیمیه؟ ان اول بیت وزعل الناس دلذی به بکت موقع اولین خانه ما که بود قدیمی در از این خونه ای نداریم. دوم این که این زمانی که یه ولیت تفقه بل بیت العتیق گویا زمانیه که انسان دیگه از بندگی غیر خدا چی شده؟ آزاد. اینجا بردگی باید میگفتیم، بندگی نه، این آزادی انسان از هر بردگیه. ما مواجه شدیم با چی؟ با این که یه ایامی بر ما گذشته، بعد از این ایام ما چیم؟ ما آزادیم. در مورد تقوا داشتیم دیگه، اتقم من کل ملکه، آزادی از هر ملکه، هر چیزی که حالا به عنوان عادت و چیز با ما هستش، این شد تقوا. این بل بیت العتیق زمانی این اتفاق داره میفته که ما از هر بردگی آزاد شدیم، تمام اعمال حج رو انجام بدیم، الان ما دیگه برده نیستیم، انشاءالله چی؟ بنده خدایی. لذا الان به این خانه میگه خانه عتیق، به واسطه این که در زمانی و با افرادی از این خانه داره یاد میکنه که انشاءالله چی هم؟ از قید بردگی آزادند و اینها دیگه قید و بند بردگی و گردنشون نیست. سوم این که ناظر به خود خانه کعبه است. کعبه از هر گونه ساکن و مالکی چیه؟ آزاده. هیچ کسی نمیتونه ادعا کنه من ساکن مکه و سکونت دارم در کعبه، مال کعبه برای منه، یا من مالکی کعبه. روایت امام باقر علیه السلام که هیچ کسی ادعا نمیکنه جواهره و گردن کلفته و گردن کشای آنه، هیچ کدوم نمیتونه بیان ادعا کنم که ما چیم؟ ما صاحب و مالک و ساکن کعبه ایم. این ادعا از احدی پذیرفته نیستش. و چهارم ارزشمندی و احترام به اون چیزی که ارزشمنده، گرانبهاست، احترام داره چی گفته میشه؟ به این عتیق گفته میشه. حالا میشه دلایل دیگه هم در مورد این که چرا بالبیت العتیق گفته شده نام ببریم. خب حالا شاید خیلی ضرر نشه. بفهمید این که میگیم بالبیت العتیق، این خانه خانه عتیقه. این که عتیقه از چه بابی؟ فعی هم میتونه فاعل باشه هم مفعول باشه. این خانه خانه است که به واسطه اون و در نتیجه توافق اون ما به چی رسیدیم؟ به عتق رسیدیم. پس این خانه خانه آزاد کننده است. این معنای دوم. معنای سوم این خانه خودش آزاده. از چی؟ از این کسی مالکش نیست، ساکنش نیست. کسی نمیتونه بگه اختیار این خانه برای من و در اختیار منه. این به معنای سوم. خب بریم سراغ آیه شریفه 30. بفهمید. نه خیلی تعجب کردین. آره معمولا همینجوری میگن، اگه ندارم خب پس اینا برمیگردن، یعنی از اول هزار چند صد سال قبل اینا برمیگردن طواف انجام میدن، پس روابطشون مثلا چه جوری میشه؟ بعد بچه‌هایی که به دنیا میان اینا که خب پاسخش اینه که اونا مطابق آیین خودشون عمل میکنن. یعنی بعد از اینکه ایران فتح شد به ایران اومدن، جای امیرالمومنین علیه السلام با یه کسی میومدن، یه فردی زرتشتی، این که همراه حضرت بود، دوباره این مثلا طهارت مولد نداره، مثلا حلال زدن، حضرت به شدت با او برخورد کردن، فرمودن اینا بر اساس آیین خودشون ازدواج کردن و فرزند داشتن. در زمانه میتونیم با ملاک خودمون بگیم که الان اون طهارت مولد داره یا نداره. بله متاسفانه تندرا در همه حوزا فعاله. بله شما مراقب باشین جلوی تندرا رو با عقلانیت و اعتدال به معنای دقیق کلمه چیکار کنید؟ بگید ان شاء الله. خب آیه 30 رو بشنوید. به نوعی داره این بحث مناسک و اعمالی که در حج باید انجام بشه رو چی؟ جنبندی میکنه که چه اتفاقات رو افتاد و بعد میخواد بگه خب آدم هایی که اینها رو رعایت میکنن و اینها چه اجر و ثواب و سرنوشتی دارد. ذالک و من یعد من حرمات الله فهو خیر الله من دارم. این چیزایی که گفتیم اینها بود مناسک. اگر کسی تعظیم بکنه، تکریم بکنه حرمات الله رو، این براش در نزد خدا چیه؟ خیره. این برای او بهتره و برای او عاقبت بهتری خواهد داشت، اجر بیشتری خواهد. این که ما میگیم و من یعظم حرمات الله فهو خیر الله عند ربه، این یعنی چی؟ یعنی چی که مثلا یک کسی تعظیم بکنه حرمات الهی رو، تکریم بکنه حرمات الهی رو، این برای او در نزد خدا بهتره. این دقیقا چه چیزی رو میخواد بگه؟ حرمات جمع حرمته، ولی ما یه حرمت داریم در مقابل چی؟ حرمت در مقابل چیه؟ حلیت. حلیت و حرمت، حلال بودن و حرام بودن، درسته؟ خب این حرمت اون حرمت نیست. یه حرمت داریم به معنی چیه؟ احترام. یعنی میگیم حرمت فلانی رو حفظ بکن، این در مقابل حلیت نیستش. این حرمت به معنی چیه؟ احترام. میگیم حرمت به دهنده رو حفظ کنیم، یعنی احترام به دهنده، جایگاهشون، ارزششون، مکانتشون. این نه، سلا در مقابل عزته. اون حرمت به معنی احترام مقابل نداره. خلوصاً حرمت این احترام در مقابل تحقیر باشه، خود حرمت مقابلش نیست. بله بله. آره دیگه، آره بله. تو لغویش از حرمت اینجا به معنای احترام و اکرام. الله میگه هر چیزی که حق و اهانت به آن جایز نباشد رعایت حرمتش لازم باشد. این هم میشه حرمت. اما یه در لغویشو کنکاش کنیم. حرمت و حریم هم خانواده هم دیگه. حرمت یه چیزی رو رعایت کردن یعنی حریم اونا حفظ کردن. یعنی اینکه اگر یه چیزی یه حریمی داره، یه حاشیه‌ای داره، از یه حدی نباید نسبت به او جلوتر رفت، باید او رو حفظ کرد. اینا انسان رعایت بکنه، این میشه چی؟ میشه حرمت. حرمت یه چیزی نگه داشتن یعنی حریم اون رو حفظ کردن. تا کجا میشه نسبت بهش جلو رفت؟ تا کجا میشه نسبت بهش ابراز کرد؟ تا کجا میشه نسبت به او کنکاش کرد، کنجکاوی کرد، اظهار نظر کرد؟ اگه حد نیست. مثال ببینید، شما مثلا با یک کسی که مثلا از شما بزرگتره دوستید، صحبت میکنید، شوخی میکنید، ولی از یه حدی جلوتر، اون حدی که ازش جلوتر نمیدید چیه؟ اوست حریم او. ممکنه یک دوستی داشته باشید مثلا همسن سال شماست، شما با او جلوتر میرید، حریم او برای شما کمتره تا اون آدمی که از شما بزرگتر بود. ممکن به آدمی برسید اصلا با او شوخی نکنید، با شما شوخی نکنه، ولی با کسی دیگه شوخی داشته باشه، اینجا حریم ای بزرگتر میشه. از کجا نسبت به آدم نباید بریم جلوتر؟ اون میشه حریم او، که ماها کم دقت میکنیم توی این چیزا. یعنی غالبا زود حریمای همدیگر رو چیکار میکنیم؟ در می نوردیم، میشکنیم، و همین باعث میشه که دوستی یا قرص نمیشه، زود از بین میره، خراب میشه. لذا مثلا میگه چند تا دوست 20 ساله داری؟ 20 ساله مگه ترشی که 20 ساله باشه؟ دوست مثلا 5 ماه 6 ماه، در حالی که دوست از اون چیزی که هر چی قدیمی تر و کهنه تر بهتر دیگه نمیمونه، چون حریما حس میشه. یعنی حرمت به معنی حریم غالبا هم از بحثای غیر جدی آغاز میشه. یعنی غالبا تو شوخی کردن میخواییم شوخی 10 سال بعد رو الان بکنیم. خب اشکار نداره شما الان یه مزایی بکن، 5 سال بعد یه مزایی، 10 سال بعد این شوخی 10 سال دیگر رو الان. و غالب ما اینطوریم، اگر آدمی توی نزدیک شدن به ما سرعت رو رعایت نکنه جلوشو میگیریم. یعنی که الان است چطوره مثلا؟ خیلی ممنون. شاید من به 100 نفر اینجوری بزنم، اونا به من بزنن، اما این جز اون 100 نفر ارواح رسیده. چطوری؟ یعنی چی چطوری؟ چی حرف زدنه؟ بسی چرا میزنی؟ حالا یک گفتی مشتی با آفتاد و بولی با آفتاد بچی میزنه. این آدم معلومه که از حریم تصور درستی؟ اینجور ارواح اومده حریم زده که ناید از نمه یه دقیقه تشتید داشته بگیم یه دری بزنی. آدم هایی که زود خودمونی میشن اینا غالبا آدم هایی به درد بخوری برای رفاقت، کلن آدم که افراد تفرید داره. یا از اون بر یه آدمیه 3 سال باش دوستیم، مثلا میگه که یه زمان حالا تا نگاه میکنیم یعنی میشن چرا اینو گفتی؟ خب 3 سال دوستی، مثلا میگه که بابا یه سفر بارم بریم. اینا از این بر اون افراد، این تفرید. آدم هایی که اینا رو به عنوان دوست انتخاب، آدم روان آدم خراب میکنه، یا از این بره خودمونی بی خود افراد، یا از اون بره کلن آلاسکا. 7 سال باش رفیقیم که دیگه دلیلش چیه؟ هیچی، خودکار خوب دیدم گفتم برای شما میدیم. میگم نه، هدیه باید دلیل داشته باشه. بابا هدیه نیست، خودکاره، 500 تومن بود. دیدم نکش تیز خوب میدیسه، بدونم برای شما گرفتم. من بدون دلیل چیزی قبول نمی کنم. اینا نشون دهنده دوستی های افراطیه. بعد 7 سال یه خودکار افراطیه. مثلا اینا 30 سال باشون رفیق باشه، یه تراش میتونی از دست هدیه بدی، بیش از اون مثلا. اینا آدمای خاص، اینا به درد رفاقت ما، آدمای همچین میزون، به موقع شوخی، به موقع جدی، به موقع عواطف، به موقع هرچی به جا. یعنی آدم ضعف میکنه برای آدم میزون، همه چی خوب میان پیدا کردی سلام برم فرسون با هر کی رفیق میشیم یه جاش میلنگه، یا خله یا چره یا گیجه یا شنگوله یا منگوله. خب داره همیش داره مرور میشه، الان میدونم شرق نفسه مرور میشه یا مثلا سابق رفاقت های عجیب و غریب. این معنای حریم، یعنی اون جایی که باید وایستاد، باید سرعت رو کم کرد، باید یه مقدار با احتیاط پیش رفت، حریم و حاشیه. پس این حرمت، حرمت در مقابل هلیت نیست. مثلا صحبت کردن سر کلاس حرمت داره، خصوصا برای سمت چپی ها. خب ولی اون در مقابل هلیت، این حرمت یعنی احترام که باز اینم در مقابل سمت چپی ها صدق میکنه، یعنی احترام اولیا و اولیا. خب میفهمد که هر کس که تعظیم بکنه حرمات الهی رو، اون چیزهایی که حقشون، اهانتشون، تخریبشون، تذلیلشون، اینا جایز نیست. حریم اینا رو دیگه داره. مثلا اینا چی هست؟ یعنی این که مثلا حرمات الهی میگی، یعنی ما مثلا اگر چیا رو تعظیم بکنیم، الان خیرون لنا اندرب به ناحف، اون برای ما نزد خدا خوبه. مقام، مقام بس حجه، خوب انعام فرمایید. یه وقت شما تو فضا عادی میگید حرمات الله، تو فضای عادی حرمات الله یه چیزایی هست، اما تو حج یه دوی خاصی میشه دیگه، یه ناظر به همون مکان و همون زمان و همون مناسک. مثلا شما بس فرمایید توی مهمونی رفتید، حرمات الهی تو مهمونی چیزایی دیگه هست، مثلا بس مختلط نبودن، بس رعایت احترام صابخونه که کم دقت میکنه. اونی که از ضعیف و عبید و مزیف بدونید، مهمان بنده صابخونه است، مهمونی میرید اینقدر چغربازی در هلیز بر را اومده، مثلا میگید بفرمایید نه همینجا خوبه، گفتم همینجا خوبه صابخونه، منم بهت میگم بیش اینجا بگو چش آیه چند شد بیش برنامه بود بعد تارو اومدن میگه بگو باره طرف بر را اومده دم در جاکفشی رو بغل کرده، بهش میگم بیا بالاتر بشین، من بیا اینجا بشین شربت بدم، میگه نه میشه لنگی دستشوی هست اینجا یکم آب بخوریم. آه چه حرفی، بیا بالا بشین. خب میان مهمونی مثلا هی میخوان توازن، واقعا میگم این بیتعادلی ها اینا مال دین ما نیست، من میخوام توازن کنم، تو که با توازن داری من اذیت میکنی، من صابخونه غذا آوردم نه مزه بده همین نون و ماست بخورم، الان داری به من بی احترامی میکنی شو. نه من چون همیشه به توازن از ضعیف و عبید و مزید، شما مهمانی بنده من حساب کن، میگم اینجا بشین بگو چشم، میگم قضا بخور بگو چشم، نه کارا میگم خود تفجر انداز بگو چشم. خب منظور اینه که بس اینه دینداری نیست که ما میریم یه جایی صابخونه متعزی میشه از ما، از اینکه هی در مقام رعایت وظایف و نسبت به او لذا داریم که اهل بیت ما امیرالمومنین حسن مهمون براشون اومد به امام حسن رضا گفتن حسن جان برو آب و تشت بیار، خودشون دست یا پای اون پدر رو شستن. امام حسن هی خجالت میشه، حضرت فرمودن من میزبانم، شما باید بپذیرید، احترام میهمان بر من واجبه. بعد حالا من میخوام چیزی بیارم دست من رو گرفته نمیذارم، به قرآن مجید نمیذارم بیر چای، آقا دست من کنده شد، به جان مادرم اگه بذارم میوه بیه بیوانه شما، من اصلا شما میوه بیاری از خجالت آب بشن. خب الان که داری همینجوری به صورت مادی بدن منو آب رو اول فشار بدی و چمو بزن برم یکم میوه بیارم، بعد نمیگه هیچی نهیده هیچ نمیخورم، به جان مادر هیچی نمیخورم، چای سرد شد نمیخورم، گفتم نمیخورم، الان داری به من احترام میذاری خل خب بخور دیگه. اینا دینداری نیست، این خرابکاری جایی میدی. شما ببین صابخونه چی دوست داره، اونی که او دوست داره رو محقق کن، کجا میگه بشین همونجا بشین، چی بخور همونو بخور، نه حالا دو کیلو گیلاس بخور سردید کنه، یه میزون باش. اسم اینا رو دینداری هم میذاریم اون وقت سر همینجوری راحته. خب من ناراحتم، مهم راحتی منه که صابخونم. مهمونی یه اوروماتی داره، چه میدونم سفر یه اوروماتی داره، حالا میگن اینا رو دادن میخواد یه حرف حرف میاره سفر میرن. بعد قلقی ها عجیب غریب که وضعی تو سفر دارن، همراه باش، خوش سفر باش، ویژگی مهمه خوش سفریه، خوش اخلاق باش، کمی زیادی سردی. چرا میگن تو سفر دوستو بشناس؟ چون اونجا جا گرم نیست، غذا به موقع نیست، کم میشه زیاد، ساعت 4 وقت نهاره ببخشید رستوران که شفاردین با هم بودیم سفر باشم خود دو میگفتی گشتم این سر این کنسر رو باز میکردیم دیگه. من که نمیدونم 4 غذا بخوریم که این بد این اخلاقات. میگم بعضی وقتا ما میگیم ما خدا رو شو شما گفتید بنده شکم نباشید، ما تعمیر کردیم بنده شکم بسید، یعنی برای ما خیلی بیکلاسیه بگیم بنده شکم بسید بس آدم خوبیم. وقتی ما تو میگیم آدم خوبیم که این خرد اخلاقا، تکبرا، بد اخلاقیا، خود برتربیر اینا رو هم بیان ببریم، یه جوری باشیم که بقیه کیف کنن با ما، نه اینکه اینجور آی اینا میخواد بیاد سفر، فکر کنم سفر انجام نمیشه، آره نریم اصلا، این میخواد بیاد نریم، دیوانه میکنه از اول کلیک میری رو روان آدمه تا آخر سفر از دست خودخواهی بد اخلاقه، صداشو بلند میکنه، رفتیم سفر حالا جا کمه چون پنگ کرده خودشو مثل هشبا چهار کنه سیزه من خود دید میبینی که مثلا پتو کمه توشک کمه. ببخشید من یه متکا زیر سر میذارم، دو تا زیر پا میذارم، پا میاد بالا میزون شم، چهار نفر سه تا متکا شروع سه تا متکا ما چی استفاده کنیم؟ شما دست رو روز اینجوری بذارید دست رو زیر سرتون. من عادت دارم شرمنده معذرت بخوام، شرمنده معذرت بخوام، متکا رو میذاره چه اخلاقی آخه. بعد از اینکه میگم خاطره است، یعنی بعضی از ما سفر رفتیم حالا بعضی جا ما مستضعف واقع شدیم، ما ولی گفتم براتون تهران سال 73 بود، 72 مسابقه قرآن بود، 9 تا برادر بودیم 9 تا خواهر از مشهد بودیم. گفتن آقا اگه شما اول بشین تو کشور اینا یه سفر قم می‌بریم تو. اول شد. رفتیم قم رو گفتن صبح بود رسیدیم از آقایون که من یادم 7 تا بودیم 9 تا بودیم 7 تامون اول شدیم، دو یکیمون دوم شد یکی سوم. خیلی از خواهران فکر کنم از نقطه 6 تاشون اول شده، اصلا تلفن دید تهران و شیراز و یزد و تبریز لو پی کردیم همه رو سال 72، هم حفظ بود هم قرائت بود هم مفاهیم بود. بعد گفتم نه تو قم خوشحال قم نه آقا سوار مینیبوس شدیم که بریم قم. بعد توی را این بنده خدایی که مسئول چیزی گفت آقا اومدین چیز بخونین و اینا، ما هم از مشهد که سوار شدیم میگم بگم با نمک بود، اما مشهد سوار شدیم ما پسریم دیگه، سر رو هم هرچی بگم ببرم نه آقا نمیخواد بارم سنگین میشه، تو قطار بشن بشه بودیم چی بخوریم هیچی نرشتیم. بعد دیدیم در میزنم، این مربی اومد گفتش کاره خانمه سی چیز میز دادن، دیدیم سیب تیکه تیکه پرتقال میزنه، پسرم بودن اینه فرق دختر با پسر اینه، پسر سوار چی بخوریم هیچی هم دیگه رو گاز میزنه، خانمه همه چی میوه شکلات و همه چی آماده کل خوراکی دادن اینا. اینا رو خوردیم رفتیم تهران، اول شدیم سوار مینیبوس شدیم بریم قم. این از خدا معدی خانم عقب چیزه ما جلوی مینیبوسیم، گفتش که داد قم اینه خسته چیز چیز نیست بخونی تواشی و سرود چیزا که بلدین بخونید. ما گفتیم تو راه تو قطار هیچی نخوندیم، سیب بود گلابی پرتقال بخونیم چی آقا هی ما خوندیم دیدیم هیچ خبری دیگه ما میگه این چیزی هست هیچ، یعنی شما میگین آب اینا به دست ما دادن ندادن حرام بودون به دست چه میدون. و خواستم رسیم قم، رسیم مسجد جمع کردن که مثلا فکر کنید نیمه شبه یادم این که بوده شد چیز نام موقع اونجا بود حرام آقا شما نگه دیدی اینقدر بودم بوده. و خواسته رسیدیم اونجا و قم نرفته بودیم ما، سعی نیمه شب سرش خیلی سرده، حالا مسجد جمع کردن وسط بیابون و اینا منم به شدت سرمایی. آقا رفتیم و رسیدیم به این بنده خدا که مسئولون گفتیم که آقای مثلا پیگیری بکنیم چیکار کنیم، گفت صبر کن رفت صحبت کرد اونجا، گفتم خب شما که اولا همه اینا که ما بهتون جا بدیم و اینا، اینا موضوع رئیسیتی کرد بابا ما همراهمون خانم هست و فلان اینا بالاخره این حرفا، اونا گفتن خیلی خوب برای خانم یه اتاق جور میکنیم، بابا ما عادی هستیم برای خانم، برای خانم یه اتاق جور کرده اینا رفتن اینجا گرمونم لیدیز فرست بیچاره کرد ما رو. به ما گفتن تو همین حیات، گفتیم آقا اینجا الان یعنی قناری میلرزه ما چجوری اینجا، گفتم هر یه کارش بود که رفتیم از این مناسک و اعمال نگم توی مسجد انجام میدیم، جای خواب نبود که اومدیم توی سر یه فرش انداخت، حالا اینم داخل نمیذاشتن بخوابیم خودمون نخوابیدیم، یه فرش گفتن آقا همین هست، فقط یه زیرانداز می کنیم رو، گفتیم آقا یه فرش هم باشه رو خودم بده این باستون به نقره نو نفر این دوبر فرش رو میگیدیم و گرمای بدن گرم میکن، گفتن فرش بر رو رو نیست فقط بده به بچه ها، گفتن موافق این فرش رو رو مون بده خواسته فرش انداختیم خوابیدیم، من یادم نمیره خوابیدونم نمیمد به شدت روز قبل روز نهایی مسابقات بود جوایز، بعدم که تو راه بودیم و همش هم که فکس زده بودیم نقطه مجانی آقا همشون خواهد حالا اینا بقیه همه میگودن با هوا خوبه که فلان تو اینا من سرمایی همه همشون خوابیدن قشن من سردم خوابم نیبره، اومدم نفر اول رو که نزدیک تیز بود آوردم سر فرش به اومی رو چسبوندم به سومی چهارمی پنجمی تا هشتمی رو چسبوندم، خودم چسبیدم به هشتمی لبه فرش رو برگردوندم رو خودم یه مقداری آوردم، ولی انقدر تا صبح سرما خورد یعنی نیمه شب تا صبح شده برایش نماز دین دوباره اومدیم یعنی انقدر خاطره بدی شد بر من، دفعه بعدش می‌خواستم برم جمع کردم گفتم گفتم نه تو این موقعیت میام بذاریم فلان وقت میام که یک حال خوبی داشته باشم، از جمع کردن ذهنم که بعد دقت بکنیم مثلا کسی رو میبرید یه جایی توی یه فضای بد نبه، چون آنه این موقع ذهن شده به یه جای خراب بعد صد بار میره اونجا حال خوبی نداره، حالا با هم دهانیم گفت کردیم و اینا من باشم در این آب و هوای خوب در این زمان خوب با حال خوب قبلش این پول خوبی گیرم اومده باشه که این از هر جهت شاکر باشم اون موقع برم جمع کردم این دور اگه نماز خوب بخونیم خیلی یخ کردیم، بعد ما رو بردن خوب بود که حالا بقیه جنات و اینا میگم تو سفر ها منظور اینه که اومدم سر فرش رو بگیرم خودم همین خباثتی کردم سفر مثلا میری بد اخلاق و امکانات کمه تو سفر یعنی آدم های دیدین بعضی جا همه یه مشکلی دارن دو نفر از اول تا آخر منتقدن، خب این مشکل رو الان همه آقا خدا نکرده این گرمای کلاسی نمیگم کسی فکر نکنه یه فلان هدف داره ها، من اصلا منظور ندارم اینه که خدا نکرده کسی بکنه فکر کنم داره ناظر به این که ما گفتیم گرمه، نه بابا اصلا خود منم گرمه، خب ناظر به این نگفتن اونجایی که همه یه مشکل دارن خیلی مشکل نه خب خودش میفهمه مشکلی که چرا هی میگی یه انرژی منفی میدی هست دیگه، حالا اومدی جا خرابه نمیدونم مشکل هست هواپیما تو فرودگاه چقدر تاخیر داره مگه من خلبانم خب به من چرا میگی من هم شما منتظرم نه حالا گفتم که گفته باشم درد دل کردی خودت مثل درد دل معمولا به لحن خوبی چقدر تاخیر تو چقدر تاخیر داره درد دل نیست که حمله از عزیز من، این حرمت سفر حرمت مهمانی حرمت هم اتاقی حرمت در... ما یه هم اتاق داشتیم اینو بگم بس بگیم یه هم اتاق داشتیم آقا من از این آدم چردنی این کمترین لباس ممکن میدوشید میره زیر پتو در باز میکرد عزیزم برادر الان که هوا سرده ما میتونیم در رو ببندیم با سیستم شوفاژی که از شما اگه لباس هم کم میکنی یه ملا میگفت نه من باید خیلی لباس کم بپوشم حداقل لباس رو بپوشم برم زیر پتو در حالی که بیرون سرده منو زیر گرم باشم با لباس کم، یعنی ما با این هم اتاق بودیم علت دوام صرفه میکردیم و پیش پیش در رو باز میکرد در اتاق هوا سرد شوفا روشن بعد میگفت نه حالا شوفا روشن باشه یا نباشه من باید یه جایی باشم سرد باشه منو زیر گرم باشم، بعد میگفتم خب لباس بیشتر بپوش که گرم، میگفت نه باید لباس کم داشته باشم که این گرمای ناشی از اون زیر به اعماق وجودم بره، این نمونه جلشاته ژنتیکی بود دیگه کاش هم نمیشد که این تراویخ داغ آورده بود اینجوری نباشید یعنی یه جوری باشید این مداراتون ناز تو مردم را بیایید هم را بشید کم بود زیاد بود بالا پایین اینا هی قر نزنید چرا اینجوریه این هتل اومدیم بهداشتش خوب نیست خب حالا اومدیم همین هتل رو ما هم همینجا اینقدر قر نزن بعد این آدم ها تو زندگی هم همینه همش به هم سرشون چه ماشینی داریم خب حالا مثلا یه سمن داریم میشه بنز داشته باشه حالا نداریم یا الان بگید چه ماشینی داریم بنز میشه قر نزنید راضی باشید خوشحال باشید خوشرو باشید برای خودم هم میگم واقعا اول برای خودم میگم خودم برای همینو باشم خب حرمت الهی اینجا چیه؟ حرمت الهی توی بحث حد چیه؟ مصادق حرمت الهی قانون خدا تو حد قانون خدا حرمتش رعایت بشه ما به عنوان خداوند کتابی فرستادیم اهل بیتی فرستادیم روایاتی گفتن معلوم شد که این هر حدود و سغوری داره اینا رعایت بکنید پس برخی از مصادیق و حرمت مصادیق حرمت بعد به یه معنی دیگه خواهیم رسید اما برخی از مصادیق و حرمات همین قوانین الهی هستن. اینجا رعایت کننده و برپا دارنده اون حریم کیه؟ حاجیه. فرقی حجاز این قوانین الهی رو در مورد حج اینا رو احترام کنید، رعایت کنید، صد و زیدش رو نزنید، ازش کم نکنید، کم نذارید. میخواد گوسفند بیاری چیز آورده، این چیه گوسفند؟ یه اندازه دونه گنجش دیگه برای قربانی. چیز نکن، کم نذار برای خدا. دیگه کتاب خدا، قرآن، خانه خدا، ما میریم دور خانه خدا. حرمت خانه خدا به چیه؟ چند سال قبل ایام حج، ایام سال نو بود، نمیدونم یادتون هست یا نه، وقتی که زمان تحویل سال شد از مردم ما شروع کردن به کف زدن. خب این میدونیم در چی شد؟ اونا این رو بحث کرده که بعد ما صلات هم اندل بیت الا مکاعن و تصدیه. این آیه مالی چی بود؟ میگفت مشتکین وقتی که پیغمبر خواست اطراف کرده کسی رو دعوت بکنه چکار میکردن؟ کف و سوت میزدن. این اتفاق که افتاد چقدر وهابیت چیز کرد، تبلیغ کرد که این مکاعن و تصدیه، این کف و سوت که قرآن در مورد مشتکین گفته نمازش کیان؟ ایرانیان شیان. یعنی واقعا یه آدم نمیفهمه کنار خانه خدا جای کف زدن نیست. آسال تعبیر شده، خب سال تعبیر شده، یعنی یک بار دیگه زمین به دور خورشید. خب این همه 10 دقیقه بعدم باز یک بار دیگه از همون مبدا، 20 دقیقه بعد این حرف، این اصلا مطلب تو داری میگی کف زدن اینجا چقدر آبرو ریزی شد، چقدر اونا تبلیغ کردن علیه ما. این آدم معلومه حرمت خانه رو درک نمیکنه. کدوم خانه؟ اون خانه‌ای که به ما کرارن و مرارن گفتن آقا اگر اومدی سمت خانه خدا اولین بار که چشت به خانه افتاد هر دعایی بکنی، اصلا ما نمی‌دونیم کجا رفتیم، هر دعایی بکنی مستجابه. یعنی بعضی وقتا حتی طفلک ها مکتوب میکنن که اولین بار که تم میگم خدای زبور امام زمان سلامتی مثلا همه مؤمنین شفای مرزا فلان همه رو با هم بگه. یعنی اینقدر جدی گرفته دیدن خانه خدا رو که خدای جدی گرفتن رو بهش ما به ازام میده. وقتی کسی اینقدر با دل پای همه چیز نمیشه میگه خدا همه حاجتان ایناست، اولین بار خواهم اینا رو بگم و خدا میگه نه یه دونه بگو. بعد این آدم یه اینقدر جدی که تام که رفتیم که سالتبی شد از بالا اعلام کن الان. یعنی این چشش به سالتبی نه به اینکه کجا وایستاده. سال تحویل رو ویل کن، اینجا آمدیم همه چی رو گذاشتیم پشت سر، یکی که پاشه سفید بستیم به خودمون. ما الان در محضر یک خانه ای هستیم که خداوند گفته این بیتیه. در مورد هیچ جای عالم خدا اینو نگفته، هیچ جای نه این کره نه بقیه کره، ولی اینجا بیتیه، خانه منه. در از خانه خدا چش دون بالاست که بهت بگم که سال تحویل شده رو دست بزنی، مثلا سرصدا کنی، سوت بزنی. این آبروریزی برای من حرمت خانه خدا. دیگه حرمت خود مؤمنین. آقا اینا که الان اومدن اینجا حاجی 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 اینا چی هم؟ در مورد اینا چی گفته شده؟ گفتم دیگه، گفتم از ضعیفو چی؟ حبیب الله، مهمان حبیب خداست. حالا به نظر شما ضعیف الله جایگاهش کجاست؟ اون کسی که مهمان خداست، مهمان معمولی حبیب الله. ما روایت داریم وقتی کسی میاد منزل شما او دوست خداست. بعد چیکار میکنه برای شما؟ یک، رزق خودشو، دو، رزق شما رو میاره. مهمان که میاد هیچی هم نداریم، این اصلا برای شما هم آورده، یعنی الان به نفع شما شد مهمون اومد. این بعده بعد از مال خودت میخوردی این داره برات میاره، اما مال خودت نخور. اینا صرفه جویی. از ضعیف حبیب الله، و ضعیف الله چی؟ او چه جایگاه در نزد خدا داره؟ او دیگه حبیب الله خالی نیست. حرمت حاجی، حرمت اون کسی که چه مهمان خداست. بعد این وحوشی که اسم خودشون خادم الحرمین گذاشتن، سال 66 چیکار کردن؟ از زمین و هوا هلیکوپتر از بالا میزدن، از پایین هم همینطور اون کار کردن. بعد جالبه یه مستند چند سال بعد، شاید مثلا الان که دارم میگم مستند 24 6 7 سال 27 بلکه بیشتر یعنی اواخر دهه 60 نشون داد. 66 اتفاق افتاد، این مال 68 69 که حجاج کشورهای آفریقایی اینا رو، اینا رو چون فقط ایرانی ها که شهید نشدن که از بقیه حجاج هم بیره، اینا رو اول نفرستادن، بعد از مدتی جنازه اینا رو تحویل میدن، اومده بودن جای ورود گلوله رو پر کرده بودن، چون جایی که گلوله خورده گلوله رو در آوردن، جا رو پر کرده بودن که مثلا روش یه جور درست بکنم که انگار تیری به این فرد نخورده، به مرگ عادی از دنیا رفته و فقط به خانوادهش مثلا تو سودان یا کشور دیگه گفتن کار این یه مدتی چیز بوده، این مدتی جنازه اینجا بوده تا شناسایی بشه و کاراش بشه، تو سردخونه بوده متأثر هم نشده تا این کارا رو بکنن که گلوله رو در بیارن جاشو پر کنن و رو هم مثلا پوست بذارن، این مسئله بازی یکی میشه کرد. اینا اون موقع خب مسلمان‌ها حساس‌تر شدن، یعنی قتل بود. اما متاسفانه سال گذشته تو اتفاقی که در منا افتاد، همیشه آخر حج این ملعون خائن الحرمین یه ضیافتی میده که امیرالحاج کشور مختلف میاد، یعنی هر کشوری مثلا اون امیرالحاجش میاد تو مهمانی شرکت میکنه. پارسال هم این مهمانی رو داد، همه امیرالحاج هم همه کشور رفتن، غیر از کشور غیر از آقای قاضی افسر، همه رفتن تو مهمانی شرکت کردن. با اینکه خب این چند هزاری که کشته شدن 400 تاش برای ما بودن، 460 نفرش برای ما بودن، بقیه 7-8 هزار برای بقیه کشور بودن، همه رفتن شرکت کردن تا عده زیادی از زبار رو همونجا دفع کرد این ملعون، عده هم مثلا فرستاد کشوراش اصلا اینکه پیگیری بکنن کشورا. ما اصلا حسابمون با همه فرق میکرد و کاری که دولت اینا می‌خواست بکنه که با ما هم مثل بقیه برخورد بکنه، ما صرف فایسادیم گفتیم همین الانش هم هنوز پیگیریم و واقعا اگر که ما به جهت دولت یه دولت دیگری سر کار بود یه جور دیگه می‌شد. یعنی شما ببینید دولت ما متاسفانه از چه بعدی وارد شد، اول که باید یه واکنش چشمی نشون میدادیم ندادیم، بعد سفر سازمان ملل رو نیمه کاره بریم میکردیم انجام اون کار رو نکردیم، کاری که خیلی تو دنیا مرسومه به این قومت که کار نمیشد انجام ده. بعد هم که رفتیم اونجا چجوری پیگیری کردیم؟ وزیر خارجه هم فرستادیم بودیم برو زامنو بدن جلو امیر کویت اجازه میده برای ما ویزا بگیره. اونا هم همین اینا رو میفهمن، کامل متوجه اینن که اگر شما چیزی ازشون بخوای به قیمت خون بهت میدن. لذا اونا گفتن نه، به وزیر فرهنگ ما که ویزا ندادن، گفتم وزیر بهداشت من ویزا نمیدیم، آخر گفتیم بالا پایین، گفتن از کجا بره قطر، از قطر بیاد، ما به کشور ایران ویزا نمیدیم، به کشور قطر میدیم، از قطر بره اونجا با اون خفت همه رو دفع میکنیم، همه چی به ضرر ما بود، همه چی، تا اینکه دو کلمه اونی که باید حرف بزنه حرف زد. یعنی وقتی آقا دید نه آقا این از اینا کاری بر نمیاد، این موضع بعد میان تو تلویزیون میگن، وقتی که به آقای رئیس جمهور گفتن این تعداد کشتن، آقای رئیس جمهور به آقای وزیر خارجه گفت نه قیافه شما اینجوری که کشتا انگار بیشترن، این دیگه اوج غم بود، معذرت میخوام، این مثل همونیه که ما الان با ایمیل تحت فشار قرار دادیم امریکایی ها رو، با ایمیل خیلی فشار میاره، شما با این فشار نهید رو ناسیب میبینن، این پیگیریه. اما شما ببینید تو دنیا یه اتفاق میفته، یه 400 نفر کشته شدن، یه اتفاق تروریستی چیز فلان رئیس سفرش نیمه کاره راه میکنه، تعطیلاتش نیمه کاره راه میکنه، خیلی مرسومی حرکت نمادینه برای اعمال فشار نمیکنن این کارو، میگن آره ما دیدیم برید اونجا پیگیری بیشتر، بعد رفتن اونجا میگن خب شما عزاداری موزه که میگن اونجا لباس مشکی نوردن اینا با خودشون، بعد سوال میکنیم آقای وزیر شما از کجا لباس میخرید؟ خودش میگه از یه فروشگاه در امریکا از زمان دانشجویی هستم اونجا لباس میخریدم. خب همین روزا میگه لباس مشکی. ببینید این جور چیزاست که انسان رو قصه‌دار میکنه، چرا اینقدر کلک میزنید، چرا این زیر رو میکشید، به ما دروغ میگید. به شما همین جریان فیشا رو ببینید، چه از روش آقای وزیر عذرخواهی کرده، این آقای وزیر همون آقایی که اولین فردی بود که فیشا که رو شد بعدش گفت این بی اخلاقی رسانه هاست، همین آقای وزیر بعد همه عذرخواهی میکنه، این آقا روز اول حمایت کرده، وقتی ولی فرد گفته اینو غیر مشروع دادم باید بره کنار، برای چی مونده؟ میگه من معذرت میخوام، خسته نباشید من مشنگ. این اینا انسان رو قصه‌دار میکنه، خدا شاهده رسی این دولت اون دولت نیست، این قانون اضافات 88 تصدیب شده توی یک دولت مجلس وقت تایید کرده رئیس مجلس، اما اعمال نشده. این اعمال خارق العاده است مال چند سال اخیر، 93 به بعد. خب این جور رفتارها باعث میشه که طرف مقابل جری بشه. شما ببینید الان سر بساط برجام همین روزا چه اتفاق داره میفته. حالا هنوز صبر کنید، برجام کار دارید تا معلوم بشه دقیقاً چه اتفاقی افتاده. خب باید هممون آب دیده بشیم تا معلوم بشه چه کلاهی سر ما رفته، و هر چی دیگه‌تر قبول کنیم کلاه سرمون رفته، این بیشتر میاد پایین. میگه قبول کن درش بیار تموم شه بره دیگه، همونجوری گرفته هی میشه پایین‌تر، هی میشه پایین‌تر. و شعور امکان بلده یکی در میون قوانینو وتو میکنه، یکی وتو میکنه یکی تایید، یکی وتو یکی این باز شده اون باز شده. چند از دیگه استاد ما داریم کاملا اصلا نه انقلاب نه این چی قبول نداره. سر یه موضوعی رفتون میگفت آره رفتم مثلا برای فلان بدهکار بانکی مثلا وکالت کنه اینا که پول بریزی، نمیتونه پول بریزه. این آدم اصلا هیچ چی قبول نداره. با من رفتم فلان بانک یه مقدار از بدهی این آدم از فلان کشور بریزیم، گفتن آقا از چه طریقی بریزیم؟ بسته اصلی بازیست که بریزیم. این هم که بودن آقا سویف باز شده، سویف وقتی باز شدن معنی داره که یک بانکی بیاد کار بکنه، سویف خودشو باز کنی که چه بشه باز سویف بازی بکنی. این بی‌صداقتی همیشه به ما لطمه زده و باعث شده مردم بی‌اعتماد بشن. توی جریان حج این که اون دولت نسبت به حجاج، یعنی اینهایی که ضیوف الرحمن هم، نسبت به اینا چه مسئولیتی داره؟ حرمت اینا به چیه؟ به چی؟ اون از فرودگاهشون که آزار بدنی میکنن، این از منا. ولی اگر حج حج بود، منا اگر حج حج بود، اون لیشهد اون منافع الها منفعت سیاسی برآورده میشد، تمام امیرالحاج های کشورهای مختلف جمع می شدن تحریم می کردن زیافت پادشاه ملعون حجاز رو، ولی نمی کن. همه می رن. یعنی این آدم این مهمونی رو پارسال آمده، امسال آمده. آقای محترم، خانم محترم، الان 300 نفر از اتباع کشور شما تو این کشور کشته شدن. اون حادثه حادثه چیز نبود، اتفاقی نبود. این همه سال دارن حج می رن مردم، کشته شدن. شما من چه احساسی دارید؟ احساس خاصی ندارم. آن شام بخوام بخونم بعد شام احساسم میگم. چرا؟ چون لیشد اون منافع الله محقق نشده. اگر میشد تو حج اتفاقی میافتاد، یه چیزی میشد، یه سرسه کشور اصلاحی دست به دست هم دارد، اینجوری میتونست بچره دولت حجاز دست به دست هم کنندن بماند. اون وقت دولت حجاز بعد از منا از ما طلبکار شده تو اجلاس کنفرانس اسلامی. دیدید دیگه، ما به عنوان حامی حزب الله محکوم شدیم. تو جریان منا ما کشور سرکش و طغیانگر شدیم. در تاریخ جمهوری اسلامی هیچ وقت این کشورهای پیزوری منطقه اینقدر ما رو تحقیر نکرده بودن که الان دارن میکنن. چون همه بلدن، همه منتظرن ببینن کی امتیاز بده شده، کی ضعیف شده، به کی میشه زد. میپرن تکی پارش میکنن. ما الان اونیم، هر کرام میسته، یکی ولگت میزنه، یکی مش میزنه. کشورهایی که اسمشون ما قبلا نشنیدیم ما رو تهدید میکنن. اگر فلان بشه سفارتخونم رو تهدید میکنیم. مگه سفارتخونه داری شما؟ آره یه جایی هست در ایران. نگاه میکنیم میبینیم مثلا یه دونه لونه موش این سفارتخونه اینه، یه موشی هست اینجا دماغ شکل پرچم بالا کشوره. این هم ما رو تحقیل میکنیم. این که رب من یا از این حرمات الله، حرمات الهی ناظر به مکانن، ناظر به زمانن، ناظر به موضوعن. در حج و در موعد حج حرمات الهی قانون خداست، مناسک حجه، ضیوف الرحمن هم اونه که مهمان خداوندن و آمدن به اونجا. که خب اینها و خود خانه خدا دیدید عرض کردم این ابله با کفش میره تو خانه خدا نماز میکنه. اصلا معلوم اینه چیه؟ مثلا اسلام آورده این آدم بهش گفتن دیدی نام اسلام هست، اون بر ما شرابخوریشو دیدیم، اما نمیدونیم دیگه در این حد هم در جریان نیست. خب با کفش عملا نماز رو به جا نمیاره. خیلی خوب، اللهم صل على محمد و آل محمد و انزل برکاته. خدایا ما امروز آیاتی رو خوندیم در مورد احترام مهمانهای تو و حجاج خانه تو. تو رو قسم میدیم به مقربان دربار، همه جانباختگان منا و همه شهدای سال 66 رو بر سر سفره با کرامت پیامبر عزیزمون مهمان بفرما. خدایا تو را قسم میدیم به حضرت ابراهیم علیه السلام و بروت شکنی اون بزرگوار، همه باعثان و بانیان کشتار حجاج در سال 66 و 94 رو به زودی زود در مقابل چشمان ما به به دست پاکفایت امام زمان مجازات بفرما. خدایا تو را قسم میدیم حضرت ابراهیم علیه السلام توفیق زیارت خانه خودت و مرقد مطهر پیامبر عزیزت را به همه ما در این سال و در همه سالها عنایت بفرما. خدایا تو را قسم میدیم این راه بسته شده حج رو با نابودی دولت ملعون و بت‌پرست سعودی هرچه زودتر به دست امام زمان محقق بفرما. خدایا تو را قسم میدیم به حضرت ابراهیم علیه السلام و به قلب نگران اون بزرگوار، همه اونهایی که دوست دارن خدا بهشون فرزند عنایت بکنه و به هر دلیل از این نعمت محروم شدن، به حق دل حضرت ابراهیم علیه السلام و به مهربانی اون بزرگوار به همشون فرزند و فرزندانی صالح و سالم عنایت بفرما. دعای اول و آخر ما فرج آقامون رو برسان و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.